بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش 11.
خلاصه این که من خودم وقتی نگاه میکنم به خیلی از صحبتها، تبعات اجتماعی این حرفا رو که میسنجم، گاهی بعضی حرفام تو صحبت توی ذهن آدم جا به جا میشه. یعنی به هر حال آدم به حافظه تکیه میکنه دیگه. همین جالب مناسبت شما که میگی، من هی خودم واسه خودم مرور میکنم و بعضی چیزا رو یادم میاد، میبینم که باید ما اصلاح بکنیم. مثلا یه قضیه من وقتی تعریف کرده بودم، گفته بودم که استادی داشتیم و بالای پشت بام خواب بود، حالتی بود بیدار شد که فلانی جاسوسه، شاید از ما شنیدید این قضیه پخش شد. بعد که این منتشر شد به نقل عمومی، یادم اومد که این دو تا قضیه بود. در واقع من تو ذهنم جابجا شده بود، اون استاد ما در مورد یه کس دیگه ای اونجا گفته بود جاسوس، ولی من از یه کس دیگه ای، حالا اسمم بیارم اشکانه، ایشون برای من نقل کرد جاسوس بودن یه شخصیتی رو، اینا با هم خلط شد. و خب من میبینم که اینا، حالا بعضی وقتا هم گفته میشه، خیلی هم میگن خب فلانی پس به حرفاش نمیشه اعتماد کرد، اشکال نداره اینجا تا همینجا الان اگه بگیم و آبرومون بره خیلی بهتره دیگه، به نسبت اینکه بعداً بخوایم بگیم و آبرو هم میره و اصلاح هم نمیشه کرد و دامنه وسیعی لااقل الان جای جمله رو میتونم تا زندم بگم، آبرو میخواد بره به درک، به آبرو هم چی درد میخوره، مطلب اشتباه نشه. و همینجور هی گاهی تو ذهنم میاد بعضی مطالب، لذا بنده خیلی سعی کردم، چون بالاخره به حافظه نمیشه تکیه کرد، اینکه تا جایی که میشه روایت که میخونم از رو بخونم. بعدان هم اشکال میکردم به ما که این همش پای کامپیوتر، بعد یکی هم میگفت موقع موندم اگه فلانی کامپیوترش از کار بیفته میخواد چیکار بکنه. اشکال نداره، بذار بگم این حرفا. و باز از یه طرف دیگه فکر میکنم به بعضی از حرفا، من صدای اذان که میاد هر وقت که داریم ضبط میکنیم، صدای اذان گوشیم، حالا چه اذان مغرب چه اذان عشا فلان، یه استرسی یهو بهم وارد میشه. اونم برمیگرده به این که یکی دو نفر بر اساس اینکه صحبت ها رو شنیده بودن، صدای اذان که شنیده بودن، یه کسی از باب در واقع تخریب به یه کسی دیگه ای که علاقه منده به این بحث ها بود، بگه شو گفت بود که بیا این فلانی رو ببین اعتقاد به نماز اول وقت نداره، و اون طرف نقل کرده بود برای ما، و یعنی به ادمین گفته بود و ادمین به اون فرستاده بود. هر وقت که وسط بحث صدای عظام میاد، من تنم میلرزه از اون قضاوت
پشتش.
اون آدم، فقط اون آدم، به بقیه هم کار ندارم. و اون آدم شاید اصلا به خواب شبش نمیدید که این حرفی که پشت سر ما زده یه روزی به ما تو دنیا منتقل بشه. البته خب اون طرف که منتقل میشد و میفهمید که چه تهمتی مثلا زده شد، ولی هر سری که من این اتفاق میاد و تنم میلرزه، با خودم فکر میکردم که این آدم یه حرف زده ولی چند ده استرس مثلا به یه نفر وارد کرده بابت یک کلمه، و چقدر استرس آدم استرس داره بابت اینکه اوه الان اذان شد باز یه تعدادی یه چیزی به آدم میگه. و با خودم میگم که خب حالا این آدم رو که خب ما هر کی که چیزی گفته بخشیدیم، یعنی بنده اصلا لطف خدا میدونم اینا رو، که من چون آدم ما ها رسانه ای ها بالاخره جهنممون سنگینه دیگه، و قالبمون و قاعدمون جهنم رفتن به خاطر حرفایی که میزنیم و معلوم نیست خلاص تبعاتش و شعاع این حرف تا کجا میره، یه حرف غلط و نمیشه جبران کرد. اینو لطف خدا میدونم که به هر حال این حق الناسایی که گردن ما هست به این نحو با تهمتایی که زده میشه، هجمه هایی که وارد میشه، چیزایی که میگن این طرف اون طرف، دل شکستن هایی که بعضن هست، قضاوت هایی که هست، خودمون تا اینها جبران میکنه. ولی با خودم میگم که اون یه حرف زد تو خلوت و با یه واسطه به من رسید و یه استرس به من وارد شد، اینقدر من که این همه حرف زدم در جلوت و به چند ده هزار نفر، گاهی بعضی حرف به چند میلیون آدم رسیده، من یک کلمه اینها جا به جا شده باشه، به قول شما اگه یه جایی نقد کسی کردم بیش از اندازه تخریبش کردم، یا به کسی آبرو دادم بیش از اندازه بهش آبرو دادم، خیلی سخته،
خیلی سخته. حالا واسه الان بگم تو بحث الانم که چه تأثیری تو زندگی مردم داشت. این یکی از خیابون رد شدن بود آقا، طرف قصدی نداشت، از خیابون رد شد فقط. گاهی طرف میاد در فضای مجازی عکسی از خودش، محتوای از خودش نشر میده. اون یک لحظه رد شد، صد نفر بیشتر ندیدن. من بعضی از خانوما رو میبینم به اسم مدلینگ، به اسمای مختلف، یک عکسی چهره با یک قیافه با یک لباس نامناسبی میذاره توی استوریش، میذاره توی پروفایلش از خودش، و روزانه هزاران نفر اینو میبینه. روزانه دل چند نفر بلرزه، چند تا خانواده متلاشی بشه،
چقدر
جوانها ببینن
عصبی شدن.
حاج آقا شما خودتون میدونید تأثیر یک گناه خودارضایی در یک جوان
تا چندان
در نه اصلا در چند، اینی که جوان حالا تأثیرات متعددی داره، خیلی متعدد، تو خودش، تو خانوادش، تو نسلش، توی تأثیر وضعی، تأثیر وضعیش توی توی جامعه. شما حساب کنید اصلا گفتنی نیست این فضا چقدر تخریب داره، تخریب وضعیش وحشتناکه. حساب کنید این شخص اومده یک عکس از خودش منتشر کرد، این خانم، من یادم یکی از همین مستهجن نگارا، یکی از همین خانمهایی که اکانت اینستاگرامی داشت، توی یکی از این لایواش یک بچه 8-9-10 ساله رو، 10-11 غیر زیر سن بلوغ بود،
خانومه که معروف شده،
بله، اوورد بالا. بعد شروع کرد باش صحبت کردن، همین شروع کرد صحبت کردن، بعد چند دقیقه منقلب شد، گفت تو سن بچه منو داری با من خودارضایی میکنی. گفت من یه لحظه خودم گوشم جای مادر تو. بعد دیدم دوستات مثلا دارن میگن که فلان دیشب با مادر تو خودارضایی کرده. اینا رو که داشت میگفت من ریز به ریز پشت سرش منقلب شدن و ریخته شدن به هم اینو دیدم که بهش نشون دادن چه بلایی داره سر مردم میاره.
همین
خانومه
اینو شما موقع چشمت باز بود؟
نه شما بازم، ولی متوجه میشدم چه بر سر ذهنش داره میاد، خودش فهمید چه غلطی داره میکنه، چه غلطی کرده.
منقلب شد، حالا اثری هم داشت برش؟
نه نه، برگشت به حالت قبلش. آره اصلا این یه سری هست، این همون ماشینه که میومد بیرون از فاضلاب دوباره برمیگشت تو فاضلاب، با هر این فقط برای لحظاتی منقلب میشه و برمیگرد. اما این تأثیری که شما تو ذهن یک بچه جوان، نوجوان میذاری، میگه کلهجر، میگه چی میگه کلهجر؟ میگه
کن نقش
فلهجر، کندن یک سنگه که تا آخر عمرش تو ذهن این بچه میمونه چی دیده از تو.
ما بعضا خودمون تصاویری از بچگی، مهمونی های زنونه یادمون میاد، یه
و سلام.
من خودم هنوز که هنوزه، یکی از این عزیزان هست 21 ساله که از دنیا رفته، 21 ساله که از دنیا رفته، هنوز چهره ایشون بچه بودم تو ذهنم، این خانم که حالا یعنی همینی که
میگه فلانی
مراعات کن تو ارتباط، ولو اینکه نابالغه، بچه 6 ساله است، 7 ساله است،
میگه فلانی یه عارفی بود، میگه داشت میمرد، هی میگفت که اسم محله رو گفتن که اون زنه که اومد آدرس حمام بپرسه. تو ذهن آدم نقش میاد، تازه بزرگش اینجوری، چه برسه بچه که یک کلمه رو، یه شعر رو، یک، من بچه‌هام الان از همه سن دارم دیگه، هم سایز دارم، بچه‌هام بعضیشون میبینم یه شعر رو داره میخونه، میگم اینا کجا یاد گرفتی؟ میگه تو تلویزیون فلان جا داشت میذاش، میبینم حفظ شده، دو بار سه بار شنیده حفظ شده. این نقش رو سنگه، نقش رو سنگ یعنی این، تو یک بار شنیده، نقش بسته. حالا این صحنه رو ببینید، طرف رفته یک فیلمی، عکسی از خودش منتشر کرده، تا چند سال در اینترنت میمونه، تا الی ابد این در اینترنت میمونه. هنوز که هنوز بعضی از کلیپا رو من میبینم مال سال 84-85 تازه موبایل بلوتوثی را افتاده بود، اون موقع یه کلیپای بود مثلا با بلوتوث منتقل میکردن کیفیت رو. هنوز که هنوز اون فیلم ها هست، شاید اصلا ما صاحب اون کلیپ سالها باشه مرده، ولی همین جور دارن برش می‌نویسن.
همین قضیه رو بازیگری که فیلم امام رضا توهین کرده، این همجوری بود، اون کسی هم منتشر کرده و مرده.
بله.
و البته خود این آدم به هر حال
و همین جور برش می‌نویسن، یعنی اون طرف مرده، پرونده خوش بسته شده و همین جور دارن براش زنا می‌نویسن، دارن براش خودارضایی می‌نویسن، دارن براش طلاق می‌نویسن، دارن براش
تو کتاب بازگشت اینو آیه مادی اوورد دیگه، قضیه که اون جوان گفته بود من فیلم مسترجم پخش کرده بودم و تو تجربه نزدیک به مرگ دیدم که به تعدادی که این فیلم من دست به دست شده بود به تون سنگینی بود که رو سینه من میذاشتن.
بله.
به هر یه دونش یه بتون.
من گفتم من چیزی که دیدم، من بعد از که خانومو دیدم که رد شد،
سمیرا رو
و داشت فریاد میزد دنباله فرشید میگشت، من از صدای بوق ماشین پشت سرم فهمیدم ماشین رفته، برایده رفته، و من یک ساعت کنار خیابون زدم کنار، فقط لرزش بدنم تموم بشه بتونم حرکت کنم. خانومم جیغ میزد بالا سرم که بریم حرکت کن حرکت کن، من متوجه نبودم. بعد که متوجه شدم دیدم ماشین رفتن، از پشت سرم رو انداختن رفتن و من زده بودم خانم نمیتونم. بعد که برای خانومم توضیح دادم، خانومم داشت جون میداد، گفتم خانم که دیدی رد شد. این بود خدا رحمتش کنه، زد زیر گریه.
همسر سابق
زد زیر گریه. خانم گفتم خانم اصلا خدا کاش من بر نمیگشتم، کاش بر نمیگشتم، کاش اصلا بسته بود چشم. به خدا من میرفتم تو خونه، در خونه از پشت میبستم که اصلا کسی نیاد خونم. زندگی من متلاشی شده بود، کاش خدا اینا نشونم نمیده.
حالا این اثری که روی قلب شما داشت به مراتب شدیدتر روی قلب امام زمان داره، روی قلب آقای خدا داره.
ما که به قول ما حالا مردم شاید درک نکنن، ولی همکاره ما میدونن ما با بدترین آدم های رو کره زمین تو حوزه کاری خودمون سرکله میزنیم که کمترین فسادشون فساد اخلاقیه. تو جامعه ما با جاسوس، با دزد، با اختلاسگر، با فسادهای اخلاقی وحشتناک، با باجگیر، با نمیدونم مشکل های امنیتی خاص داریم سر کله میزنیم که کمترین فساد اینا فساد اخلاقیشونه، فساد اقتصادشون، حق و ناسشون، فساد های دزدیاشون، ارتشاشون، اصلا اینها وحشتناکه و تأثیر اینها تو زندگی ما وحشتناکه. ما وقتی اینها رو میبینیم خب یه سری تأثیرات رو خود ما میذاره، تو زندگی ما میذاره و ماها جزء تقریبا میشه گفت دیگه آسیب دیده ترین اقشاریم. خانواده های ما همچنین، مثلا اون بدبینی که من بعد از 10 تا کیس 20 تا کیس کار کردن برای من ایجاد میشه، من نگاه میکنم متهمایی که ما درشون کار میکنیم، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، نگاه میکنم میبینم خب تأثیر این مال حرامی که برد تو زندگی شده، این شده خیانت. بعد فکر میکنن مثلا اینقدر به زندگیش اضافه کرده. من حاجا بدبخترین افرادی رو که دیدم توی این کیس هامون افرادی بودن که فکر میکردن خیلی زرنگه. بعد که یک کمی از میشستیم بازجوی با اینو صحبت میکردم، تو بازجوی مثلا بهشون میگفتیم اینه، یک کمی پرده های زندگی خودشو براش بالا میزدیم، میفهمید چقدر اشتباه رفته، چقدر چندین سال داشته، میگم با سرعت 120 دنده عقب میرفته. و بعضیشون واقعا برمیگشتن، بعضیشون واقعا میریختن به هم، ولی تأثیر نان و حرام، تأثیر بعضی از اعمال مال اون یک دقیقه دو ساعت نیست. بعضی از اعمال تأثیرش تا سالها بعد از مرگ هست و نمیتونن جلوشو بگیرن. بحث فضای مجازی تأثیرش وحشتناکه. یک شخصی بود من درگیر شده بود با شما، من صفحهشو نشون شما دادم، شما منقلب شدی، گفتی اینا چه ارتباطاتی داشته طرف چه فلان، که بعد من به شما گفتم یوم تبل السرائر، وقتی پرده ها میریزه، وقتی نامه اعمال افراد میذارن جلوشون، تازه میفهمه چقدر چت های عادی که مثلا من با فلان شخص یه شوخی کردم چی پای من نوشتن. من با این دختر فقط سلام علیک کردم تو چتم، پای من نوشتن زنا، چندین زنا. چرا؟ طرف صحبت کردن با نامحرم براش عادی شد، رفت بعد از من با یه پسر دیگه صحبت کرد، رفت با یه نامحرم دیگه صحبت کرد و بعدی شد زنا، بعدی شد فلان.
از باب این که دفع سوء زن کن، چون هرچی که بگیم یه تعداد هستن که الحمدلله دست میگیرن و داستان درست میکنن. این قضیه
ها رفتیم شما نداره
نه که اصلا در مورد ما گفتیم، فکر نکنن ما رفتیم هک کردیم. فهم اون شخص خودش اکانتش رو در اختیارش قرار داد و شما هم اون چیزی که او در اختیار او و او بابت کارهایی که کرده بود پشیمان بود و اونی هم که دیدیم خودش در اختیار.
بله.
چون باز بعضی چیزا داستان میشه.
خب میگم ولی که
این ترسیه که بعضیا تو جون ما انداختن. تو ترس خوبی است، آدم باید بترسه، ولی به هر حال
آقا
اینی که در روایت داره چقدر
این تیکش هست
بروشن. نه هست نکنه، فقط باشه اینا رو ما عبرت بگیریم، بدونیم حرفامون یه چیزی میگیم میمونه توی ذهن بقیه،
شما میمونه.
و روایت داره که مسلمان اینه که بقیه از دست و زبانش در امان باشن. آدم به خودش که نگاه میکنه خیلی از زبان من میترسن، و خودم به خودم نگاه میکنم میگم خدا میدونه چقدر یه کارهایی کردن ترس زبون من، پذیراییشو فلان طور میکنه از زبون من میترسه، حرف زدنشو اون طور میکنه، شاگرد من داره امتحان شفایی پیش من میده اون طور میترسه از اینکه این استاد به من این متلکی الان میندازه. این ترس از من این یه چیز بدیه. مسلمان نباید، من به خودم میگم از نقد من میترسن، از حرف من، از متلک من، از موضع من، از رأی من، از توییت من، از جواب توییت من، از اینا میترسن. اینو خوبه اینا. در مورد فضای مجازی آقا بیشتر بگید، چون فضای مجازی رو گفتید من تا حالا چیزی نگفتم، خب اولین بار بگم.
گفت من اگر میدونستم اینها ذخیره میشه هیچ وقت نمیگفتم. این حرف تک تک ماست و اینها ذخیره میشه، اینها جز اعمال ما ذخیره میشه.
حال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا.
بعضی وقتا یه عکسی رو میارن برات جلو، میگن تو این عکس از خودت منتشر کردی، فلان پسر با این عکس تو فلان گناه کرد،
یا توی
فلان پسر... مرد فلان مرد با این عکس تو تحریک شد فلان گناه کرد، برای تو نوشته میشه. فلان زن احسن، فلان زن با این عکس تو، با این صدای تو، با این جوکی تو که گفتی اون خندید و دلش خواست تو رو.
یه چیزی گفته بودی تو کتاب بود تو قضیه شوخی تو سوپرمارکت.
بله اون بگذاری مثلا من هر دقیقه اینو میگم میرزم به هم.
حالا اگه را داره بگید.
نه مثلا حالم الان خودم دگرگونه، خیلی به خودم
فشار
میاد واقعا. صحنه رو که یادم میاد.
اون مال کدوم واقعه بوده؟ کی بوده؟ اینم مال
میگم
مال دو ماهی بود که چشمتون باز بود.
بله. نه اینو تو بیمارستان دیدم، تو کما دیدم. اصلا دیگه الان گفتی یادم اومد.
یک ببینن که اینا واقعیه، اینا تولیدات ذهن نیست، اینا واقعا در روح و روان آدم.
میدونی چی میگم؟ یه بار گفتم بهتون، گفتم مثل اینکه شما رو 10 سال 15 سال توی زندان مثلا گوانتانامو نگه داشته باشن، به بدترین شکنجه ها شما رو نگه داشته باشن اونجا، بعد که آزاد میشی بعد میبرن دوباره تو زندان چرخت میدن، هر دفعه که میچرخونن تو زندان سلول سلول بدنت میلرزه. هر جا رو میبینی یاد یه چیزی میفتی. این سلول سلول من درد میگیره، وجود من میلرزه، مثل اینکه دوباره دارم میبینم. گفتم مثل اصلا فضار که میبینم، این عذابی که میکشم، پیش خودم میگم من که یه بار اینا رو دیدم تمام شده رفته، مثل که دوباره دارم میبینم. هر دفعه میگم اینگاه دوباره دارم میبینم. و یاد امام زمان میفتم که میگن امام زمان هر وقت شما روزه کربلا رو میخونه ایشون میبینه، و به خاطر عشقش تمام نمیشه، صبح تا شب، شب تا صبح گریه میکنه، عشقش تمام میشه، خون گریه میکنه، چون میبینه، تنش میلرزه. این خیلی حس عجیبی، الله نمیدونم چجور باید بیانش کنم، ولی خیلی سخته. اینکه میگم هر دفعه میگم تن من میلرزه، هم وجود من میلرزه، هم اصلا گفتنش یک فشار شدیدی به من میاره. تو بحث فضای مجازی شما یک عکسی که منتشر میکنید دیگه توبه ناپذیره، مثل خونی است که از رگت رفت، یک آب مثل یک روغنی است که ریخته. عکس که رفت تو فضای مجازی رفت، تیری است که از چله کمان رها شد رفت. به چه تعداد نشر پیدا کنه، به چه تعداد انتشار بشه مطلبی که شما داری میگی، شبهه‌ای که میندازی، توییتی که میکنی، مطلبی که گذاشتی، حرفی که زدی، تا چه اگر اشتباه باشه که بیچاره ای بعد وایسی تا تک تک اونایی که خوندن جمع کنی تأثیرشو. که ما یه بار آمار گرفته بودن، گفتن 1/8 شما شبهه که میندازی وقتی میخوای پاکسازش کنی، 1/8 اونایی که خوندن شبهه رو جوابش تو تاز بشه یا نشه، تو ذهنشون پاک بشه یا نشه. اونی که مطلب ضد خدا میذاره، مطلب ضد اهل بیت میذاره، ضد ولایت میذاره، ضد حکومت انقلاب اسلامی میذاره، بی عدالتی حرف میزنه، بدون منطق و بدون سند حرف میزنه.
یکی از اساتیدم هم میگه حق الناس فکری نداشته باشه.
واو.
حق الناس فکری چیه؟ گفت یه حرف مغالطه آمیز اگر بزنی، فکر میکنی حرف خوبی هم داری میزنی، یعنی اصلا تهمت هم نیست.
شما اصلا یه چیزی به
تو میگه، این وقتی میره تو ذهن مخاطب، او خراب میشه سیستم فکریش، اصلا محسوس نیست،
موضع میگیره،
اصلا نه اصلا یه حرفی که مغالطه داره، یعنی
فتنه توشه،
آره به هم
قاطی داره. 70% 70% درسته، 30% فتنه است، اشتباهه، قاطی شده، طرف نمیتونه تشخیص بده.
مثلا یه آدم میبینه که کلا ساکت بشه، حرف نزنه،
نه که حرف نزنه،
یقینی
پیوست داشته باشه،
حجت داشته باشه، بیانه
پیوست داشته باشه. این که من به این نتیجه رسیدم یقینا اینه، با این سند
میتونم اثبات کنم در محضر خدا.
به خاطر این میترسم خیلی حرفا رو بزنم. من 93 اینا رو دیدم از ترس این که به استهزا کشیده بشه، از ترس این که مطالب تحریف بشه. به حاجا گفتم، گفت که بیا اینا رو مطرح. گفتم من سعی میکنم فقط حضوری بگم. چرا؟ چون وقتی حضوری میگم سوالی میشه، همونجا جواب میدم، رفعشو میکنم. ولی وقتی صوت بشه، فیلم بشه، این یه دستی که میفته، طرف یه سوالی برش ایجاد پیش میاد و فکر میکنه اون درسته و کسی نیست جوابشو بده، دنبال جوابش هم نمیره طرف، حالا بیا اونو درستش کن. من همینجا خواهش میکنم هر کس شبهه ای حرفی داره بره تو آقای امادی، اگه دست من برمیاد جواب بگیره، تو ذهنش نذاره شبهه بشه. فضای حالا به قول شما فهمید رسانه ها، فضایی هست که یه حرف میزنید میلیون ها بازنشر داده میشه. بعض وقت آدم یه کلمه میگه تا عمر داره چوبشو میخوره،
یا نمیگه،
یا نمیگه، آره یا نمیگه، یه جایی که باید بگه نمیگه. همین آجا، یعنی خیلی وقتا آدم به خاطر یه سری کارهایی که خیلی عادی شد تو زندگی ما. بعضی بچه‌ها میگن که اون منجلابی که دیدی چیه، تفسیرش چیه؟ گفتم تو زندگی خودمون نگاه کنیم میفهمیم.
من ما این صدید قرآن گفته دیگه، ما صدیده
تو زندگی خودمون نگاه کنیم میفهمیم چیه. خیلی از اتفاقات عادی زندگی ما گناه، حق حق و ناسه،
شرک،
شرک کثیفه، شرک. این که زندگی من داره با غیبت میگذره، زندگی من عادی عادی تا روزم روز نشه نرم تو تلگرام، تو واتساپ، تو غیبت چهار تا بچه محلمو نکنم، چهار تا اقواممو نکنم، روزم شب نمیشه.
سر کوچه میخوام برم موسیقی تو گوشم نباشه، موسیقی حرام،
تا مثلا لباس آنچنانی تا چهار تا رنگ و لعاب به خودم نزنم نمیرم خیابون، تو دل چهار نفر رو نسوزونم، تو چهار تا خنده بی خود نکنم. اینها به نظر میاد خیلی عادی تو زندگی ما داریم باهاش زندگی میکنیم و عادی عادی شده زندگی ما و همین اون منجلابی است که درش غرقیم و حالیمون نیست. و از نور اهل بیت، نور امام حسین که در منشأ توی اون وصل بودن به شبکه، اون شبکه نور وصل نمیتونیم بشیم، کانکت نمیتونیم بشیم. چرا؟ چون که اصلا به شبکه نور وصل نیست، اصلا نمیذاریم نور وارد خونمون بشه،
دیوار کشیدیم.
مثل اینکه اینترنتی که شارژش تمام شده، هر چی کاری کنی وصل نمیشه به اینترنت موبایلت،
در انتظار شبکه
و شارژ بشی و بری خطتو شارژ کنی، بعد بری هزینه کنی براش وصل بشی تا به اینترنت بده، شارژ بده، و دائم باید شارژ بشی، دائم باید وصل باشی که بتونی نور بگیری، اینترنت بگیری،
اونم به فیبر نوری
وصل بشی، و به فیبر نوری وصل بشی، دائم باید وصل باشی، خودتو چک کنی با اهل بیت، خودتو چک کنی با خدا،
قرآن،
با قرآن، و غیر از این نیست. اگه به این شبکه وصل نباشی در ظلمت، این خونه یا میتونه تاریک باشه یا میتونه روشن باشه، این وسطش چیز نیست، این لامپ یا روشنه یا خاموشه، نمیتونیم این چراغه یا یه جوری هم خاموش هم روشنه.
موزا بعد الحق الا الزلال.
و این آج آقا شروع کردم صحبت کردم، دیدم کسی نماز نمیخونه و اینا، بقید گرفتار کار و زندگی هستن، از خوشسالی اومده گفتن خوشسالی اومده کشاورز زمین ها رفتی مثلا آب دیگه بهش نمیدن، خشک شده، فلان شده بسید. گفتم که خب به نظرتون چرا اینجوریه؟ گفت این دولت همش فلان. گفتم چه ربطی به دولت داره؟ بارونه، دو بارون چه ربطی به دولت داره؟ گناه اینه. گفتم ببین نبیچون، چه ربطی این به اون داره؟ بعد یکم فکر کرد، گفت از بس دوزیه فلان. گفتم کی داره دوزی میکنه؟ گو آبو بستم فلان. گفتم کی آبو بست؟ روستا بالایی. گفتم اون کیه؟ گفتم یکی کشاورزی مثل توه، آبو به تو بدن تو ول نمی کنی برسه هم روستا پایین تر از خودت، اون حق و ناس میکنه تو حق و ناس میکنه بری، اون حق و ناس میکنه بقیه. تش اینه که خودمون از خدا دور شدیم. وقتی از خدا دور بشیم وصل میشیم به شبکه شیطان. منجلاب حق و ناسه، منجلاب فساد اخلاقیه، عروسی هاشون از یه عروسی ساده تبدیل شده به فسق و فجور، خوشی هامون با فسق و فجوره، دور هم جمع شدنمون با گناهه، با شهوته. مثلا من دیدم عروسیشون اینجوری بود، همه زنها و دختر خودشون رو به بهترین لباس رنگی آنچنانی تزیین میکردن و همه پسرهای مجرد طایف دور تا دور وای میسادن، مردها وای میسادن و زنی همون نگاه میکردن و زنها میرخصیدن، گرچه همه قومخیش هم بودن. گفتم این چه شادیه. بعد میخواد این زندگی برکت داشته باشه، بعد میخواد این زندگی با خوبی خوشی ادامه دار بشه، زندگی که اولش اینه. زندگی که توش خمس نیست، گفت خمس فلان، گفتم بابا خمس، گفت ما پول به خونده نمیدیم فلان، گفتم چه ربطی داره اینا که دارید میگی، اصلا شما چرا برید دینتون وقت نمیذارید؟ گفتم چقدر در مورد خمس میدونی؟ گفت آخونده چی برای خودشون در مورد، گفتم اصلا آخونده در نیورده، چیزی که اسلام گفته. گفت نه، گفتم بابا شما یه لباس میخوای بخری 20 بار از این ور بازار میری اون ور بازار، از اون ور بازار 20 لباس پرو میکنی برمیاری عوض میکنی که یک لباس مناسب خودت بخری، بری یه لباسی که شاید تو کل سال 20 مرتبه بپوشیش، نه 100 مرتبه بپوشیش، بعدش هم میندوزیش دور میره، موقتته. چیزی که اون بر دائم داری باید باش بسازی، چقدر براش وقت گذاشتی؟ چقدر براش وقت گذاشتی؟ این چیزی که هم با آخرت طرفه، هم با شما گفت یه لباسی میخوای بپوشی که تا آخر عمرت باید تنت باشه، چقدر بر اون لباس وقت گذاشتی؟ تا تهش باید باش بسازی. میگه اسلام اشتباهه، بره اون چیزی که میخوای استفاده کنی ازش غیر از اسلام، هرچی بره اون عقیدت چقدر وقت گذاشتی که بفهمی درست یا غلط؟ هیچ، اصلا نرفتی دنبالش و کم کم هی صحبت کردم برشون دیدم نه واقعا بیخیالی ما، شیطان ما رو بیخیال کرده، بیتفاوت کرده نسبت به دین. انقدر عادی سر هم کلاه میذاریم، سر هم گفتم وقتی بیاد پای اسلام دیگه میترسی سر کسی کلاه بذاری، میترسی آب روی همسایه پایینیت ببندی، خدا رو بیاری وسط، میترسی به کسی ظلم کنی، میترسی این کارا رو بکنی، چون اسلام داره بهت میگه تهش اینه. چه ربطی دیگه به دولت داره؟ چه ربطی به نظام داره این ظلمو که به هم میکنیم؟ خودمونیم که به خودمون داریم ظلم میکنیم.
بحث دولت رو میخواییم بگیم؟
بله.
بگیم.
توی اداره وارد شدم، ایشون نشسته بود پای کامپیوتر داشت پاسور بازی میکرد، این ورق بازی کردنی هست که ورق رو پشت سر هم میچینه.
اینو شما توی کما دیدی؟
توی کما دیدم.
توی کدوم آقه؟
شاید روز ششم اینا بود.
ما بین اینا واقعی دیگه رخ داده بود.
من میرفتم کمک کنم. آره. حالا بگم بهت.
خب حالا همین فعلا بگیم چون هیئت دست میره. حالا شما هم بگید.
من می‌خواستم برم کمک کنم به اینها. و دنبال دوستان میگشتم ببینم اینا کجا هستن من برم کمکشون کنم. ایشون رو پیدا کردم. توی یکی از ادارات دولتی مشغول کار. آدم پسر خیلی خوبی هم بود اتفاقا.
از قبل میشناختمش.
رفتم کمکش کنم، دیدم توی یکی از اداره، حالا نمیگم کدوم اداره، که یک موقع شبهه‌ای به کسی بر نخوره،
شما اینو
ولی مراجعه کننده داشت.
شما خودت به ذهن می آوردی بری به کی کمک کنی یا می بردن؟
می بردن اصلا
فکر نمی کردی؟
نه، فقط دلم می خواست به یکی کمک کنم. فقط در تلاش بودم به یک اون اسرائیل که گفته برمیگردم، تو اون تایمی که بهم داده بودم می خواستم برم یه جایی کمک کنم، یه چیز تو کارنامه من بنویسن. راستم تو اداره دیدم این داره 3-4 تا پرونده جلوش بود، باید اون کار اونها رو انجام بده، ولی واسه پاسور باز میگه اعصابش خورد بود، بی خیال شده بود، بی حوصله بود، ولی واسه با این بازی میکرد. مراجعه کننده اومد جلوشو دوم پیگیر پرونده هاش بود، بعد گفت که داداش من فلان پرونده دیگه هم کار میکنم و فلان نوبت شما نیست، این رد کرد، برو شنبه بیاد. کارش انداخت آقا، حوصله کار کردن نداشت، در صورتی که خیلی راحت سریع میتونه جمعش کنه گزارش مثلا اینو بزنه، باید یه صورت وضعیت مثلا میدادی هم چیزی. وقت عادیشو گذاشته بود به این بازی کردن و اون مشغولیت ذهنیش و همجور داشت بازی میکرد. من خیلی از حوادثین خوش شد، رفتم بغل لسیش جلب شدم، دیدم ایشون هم نشسته تو همون اداره داره
فیلم مستحکم
داره تو اینترنت.
چجور بود که بقیه نمیفهمیدن؟
کامپیوتر رو پشت به هم بود دیگه، اگه کامپیوتر خودشو داشت
پشتش هم دیوار بود،
پشت هم دیوار بود داره، ایشون داشت فیلم نگاه میکرد و به قولن تلگرامش هم بالا بود، داشت چتم میکرد، حواسش به همه چی بود و تو ساعت کاری داشت میکرد و همین جور زوم میکرد میباد بیرون و من انقدر عصبانی شدم از دست اینها.
شما فقط فیلمو فهمیدید، فیلمو که نگاه
نکردید؟ نه نه، حواسم بود که مثلا داره این کارو انجام میده. اینکه مثلا من میگم فیلم مستذر نگاه میکرد، من باطن اعمال میده. حالا من اینو در مورد باطن اعمال بهتون توضیح میدم کامل. من صفحه مانیتورشو میدیدم اتفاقا داشت چی نگاه میکرد. نه اون مستهدن رو میدونستم که صحبت کاری داره میکن.
همه اینا به نحو اشراف،
اشراف علمه.
مثل اینکه من با... یعنی مثال سادهش اینه که من بابا وارد میشم تو اتاق، مثلا میبینم بچه من گوشی دستشه و یه فیلم ناجور داره میبینه که یه حاله ای از اون فیلم رو از دور میبینم، استرس و مثلا ترس این بچه هم اینو کامل
نه بشن. مثل اینکه بچه داره کبریت بازی میکنه، شما میرید تو اتاق میبینید دود همه اتاق گرفته، مطلع میشی که این بچه داشته کبریت بازی میکنه و تو شما رو میبینید کبریتاشو قایم میکنه،
از اثرش منتقل میشه،
اثر اون دود، اثر اون تاثیر اون استرس داره میبینید داری که خلاف میکنه،
لازم نیست آتیشه
کبریت رو ببینید، مثلا نیاز میبینید لحظه رو ببینم، میفهمم که این داشت کار خلاف میکنه و عصبانی شدم رفتم سراغ اون نفر سومی که اون طرف نشسته بود. کار یک نفر بهشون گیر بود،
به اونی که داشت فیلم میدید،
به اون شخصی که سوم بود. اون باید یه کار رو انجام میداد که اون نفری که ارباب رجوع بود کارش حل بشه و خانواده اون که گیر بودن همینجور استرس اون نفر رو داشتن که این باید کارش انجام میداد و کارشون 9 روز اضافه طول کشید. اینجوری میگم تو دقیقاشو بگم، 9 روز اضافه طول کشید و تو این 9 روز که اضافه طول کشید لحظه لحظه شو استرسی که اون خانواده داشته، استرسی که اون بند خدا داشت، لحظه لحظه شو دیدم ایشون شده بود و برزخ اینو دیدم، برزخ اینو دیدم. اونها گناه های آنچنان داشتن، بعد بهتون میگم چی بود، اصلا نمیتونم الان بگم، خودم میریزم به هم. دیدم این شخصو نشوندن روی صندلی اون بر
نفر سومی که تأخیر داشت توی کارها،
بله، شده متهم و نفری که اون بر میز بود متهم بود، شخصی که کار باید انجام میداد، شخصی که گرفتار بود کارش پیش این گذاشته بودن جلوش و اون شد اون متهم، کارشناسه شهر اون کاری که داشت انجام میداد، پروژه رو انجام میداد و انجام نده بود، 9 روز تأخیر کرده بود، گذاشته اون بود. به ازای هر یک ثانیه، هر استرس یا هر چیزی که ایشون متحمل شده بود از اعمال این بر میداشتن، اعمال مقبولش، اعمال مقبولی که من کل پروندم گشتن هیچی نداشتم، گرده رو فقط داشتم، از اعمال مقبول اونو برمی داشتم به این می دادن، می گفتن راضی شدی؟ بگو نه. هی برمی داشتم گفتن راضی شدی؟ بگو نه. بلند می گفت نه، گیر بود. هی می گفت برمی داشتم می دادن، بگو راضی شدی؟ بگو نه. تمام شد اعمال مقبولش، یه دفعه از این بر گناه اینو برداشتن گذاشتن رو دوش ما، هی گذاشتن رو دوشش، گفتن رادش میگو نه، همینجور گفت رادش. یه جای دیگه رسید گفت رزد، اون خلاص شد، این همه گرفتاری رو میختن مثلا این دیگه، گفت خیلی خوب تا اون راضی بشه، حد نداشت اون بر راضی بشه. من دیوانه شدم این صحنه رو دیدم، اینقدر استرس بهم دست داد که من فرار کردم از اون اتاق که حساب و کتاب اینه. یعنی شخصی که مثلا حالا ارباب رجوع بود به خاطر یه تأخیر الکی که مثلا من حالا حوصله نداشتم انجام بدم، کارش 9 روز تأخیر افتاد، به ازای هر یه روز همه اعمال من با بره بیره اون و من اون برگرده سمت من گناهاش، کار مردم بهش گیر بیفته، اینجوری بیچاره است که بخواید از ام تأخیر بندازی کار انجام ندی، چه برسه که بخواد حق و ناسی بکنه توش. رفتم سراغ مسئول اون اداره، مسئول اون اداره، رفتم تو اتاقش، یک میزی چیده بود مثلا از اینجا مثلا تا 5 متر 6 متر میزش بود، انواع اقسام بیسکویت شکلات و اینا رو میزش بود و من میدیدم. ایشون بعد 2 هفته اومد سر کار، مرخصی گرفته بود، کسی هم نبود بهش هاو نکنه. کجا بودی چی کار میکرده؟ من باستدم اومد سر کار، دیدم مسئول رو، اومد سر کار، 2 نفر منتظرش بودن، 2 تا مستخدم منتظرش بودن. یکیش حیات جارو میکرد، حیات پیرامون فضای سبز داره میدونم که تازه نامزد کرد، پسر جوونه ای بود، ترک اردبیل بود، و اون یکی دیگه خدماتی بود. اونم من دیدم اون مسئول اومد، مسئول دفترش هم گفت که کسی را نده، حالا کارتابلو دارم نگاه میکنم. شروع کرد کارتابلوش رو باز کردن، نگاه کردن و همینجور میخوند و با بی حوصلگی. دفعه این بند خدا نفر اول از قبل وقت گرفته بود، گفت برو میری تو اعصابش خورده، نرو الان جوابت نمیده. گفت بابا من گیرم. چی شده بود؟
پایان بخش 11.